چهارشنبه هشتم ششم آذر ماه، ببخشید پنجم آذر ماه 1399، فقه سیاسی، نشست دهم، جایگاه رأی مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم صل على محمد و آل محمد، وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. دو تا سوال شده، جواب بدیم، بحث رو شروع کنیم. یکی سوال کردن که غلبه با بیان حکم شرعی در مورد همه ائمه است یا ائمه‌ای که در مصدر حکومت نبوده اند. خب میدانید که این پرسش در قالب یک مثال اینطور میخواد بگه یه دفعه یک حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام در وقتی که عهده‌دار حکومت اند، یا امام مجتبی علیه السلام در وقتی عهده‌دار حکومت اند صادر میشه. یه دفعه از امام صادق و امام باقر صادر میشه که در رأس حکومت نیستند. آیا چنان که ما کلام امام صادق رو بر بیان شریعت حمل میکنیم مگر خلافش ثابت بشه، حالا در حکم اصل یا کل اصلی که ما میگیم؟ کلام امیرالمومنین همینطوره، یا اونجا بیشتر جنبه سیاسی قضیه مطرح میشه و مثلا میشه یه حکم سیاسی، یک حکم حکومتی؟ ببینید، معمولا در کلمات ائمه قرینه وجود داره، یعنی به همین خاطر ما راحتیم، با اینکه ما اصل رو قبول نکردیم ولی راحتیم که تشخیص بدیم. مثلا در احکام امیرالمومنین اگر نسب یک نفر باشه، عزل یک نفر باشه، خب بله اینا دیگه تو کلام امام صادق نیست. اما اگر مثل زمامداری باشه، ولو دستور به زمامداری باشه، یادتون باشه ما میگفتیم خود اینها در واقع در هر مورد مشابه همینا پیاده میشه. حالا اگر امیرالمومنین فرمودن که مالک حقوق قضات رو ببر بالا، البته اونورش فرهنگ سازی هم بکن تا اینکه چشمشون به دست مردم نباشه، نخوان از مردم ارتزاق کنن یا از طرفین پرونده که بعد هر کی بیشتر بده طرف او رو بگیرند. خب این نمیشه گفت که یه حکم حکومتیه، از امیرالمومنین صادر شده، حمل بر موقت میکنیم. ما چون دقت کردید، بله این یه حکم حکومتیه به این معنا که امام به عنوان سائس دارن میگن، ولی مشخصه که حکم الهی هم همینه. فکر نکنید حکم حکومتی نباید هم راستا با حکم الهی باشه، نه. اگر امام به عنوان سائس بگن میشه حکومتی، به عنوان یک مبین شریعت بگن میشه الهی، و اینا معمولا تفاوت نمیکنه. لذا هر حاکمی دیگه غیر مالکم باشه میتونیم این حدیث رو براش بخونیم و بگیم باید این کار بکنی. اصل غیبت هم اگر حکومت تشکیل بشه باید همین راه رو بره. لذا این که میگید غلبه آیا در مورد ائمه است که مستر حکومت نبوده اند؟ بله، احکام حکومت امیرالمومنین بیشتر از امام صادقه، حتی از امام صادقه گاهی داریم، ولی خب نادر، گاهی به یه فرد دست رو بنام تو این کارو نکن. اما این غلبه باعث نمیشه که مثلا کلام حضرت دیگه از حیز انتفاع بیفته. مگه اشتباه آقایان در هفته گذشته گفتم این بود که گفتن نامه مالک بر فرض سندش درست باشه احکامون حکومی سلطانی. خب ما اونجا بحث کردیم دیگه با آقای حائری سلمه الله، همین بحث رو داشتیم که خب شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی پس باید بره کنار و الان نمیشه استدلال کردی، چون اینو میخواد بگه، ما اینو قبول نکردیم. لذا عملا غلبه هست ولی ثمره عملی اجتهادی طبق مبنای ما نداره. یه روایتی هم ما چند وقت پیش گفتیم، یکی از فضلای بس رها نمی کنن. من گفتم روایتی داریم که به حساب ظاهر مثلا خلاف قاعده می نماد، ولی اتفاقا با اصول فیزیک الان خیلی تطبیق میکنه. روایتی که من گفتم، بعضی آقایونم آدرسی داده بودن، فکر کردن نه اون آدرس ها اون روایات نیست، اگه اون آقایی که آدرس دادن دیگه متوجه میشن. ببینید در جلد 19 وسائل سی جلدی کتاب الاجاره، باب 35 کتاب الاجاره، ابواب اجاره، اونجا داره که طرف سوال میکنه از امام صادق که مردی قبول کرده برای آقای چاهی بکنه، ان رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات، 10 قامت حفر چاه بکنه، به عشرت دراهم 10 درهم، فحفر بله قامتن 1/10 کند، بعد عاجز شد. خب قاعدش چیه؟ بنا بوده 10 متر چا بزنه، 1 متر کنده، 1 قامت کنده، بگیم 1/10 اجرت، یا بگیم نه چون 1 متر اول آسون تره کمتر از 1/10، بعد چقدر بگیم مصالحه کنن. امام اینجوری نفرمودن، امام فرمودن لهو جزءٌ من 55 جزءا، 1/55 از 10 درهم که فکر کنم میشه 2/11 از 1 درهم. در یه روایت دیگری بیشتر توضیح دادن همین مطلب رو، فرمودن 10 درهم تقسیم میشه بر 55 جز، اونی که 1 قامت رو کنده 1 درهم، 1/55. اونی که قامت دوم رو کنده 2/55. بعدی بله 1/55، دومی 2/55، سومی 3/55، چهارمی به همین حساب 4/55، 5/55، 6/55، 7/55، 8, 9, 10/55 که آخر کار میشه 55/55. یکی از آقایان فکر کنم عرب هاست، البته من خودم ندیدم، یعنی فرصتم نکردم، آقای سید عباس الموسوی این بحث رو به مناسبتی مطرح کرده و با بحثای فیزیک تطبیق داده. حالا اگر دوستان علاقمندن یا با اهل فیزیک ارتباط دارند، البته کسانی که واردن، چون ما تجربه داریم گاهی وقتا تو بحثای قوه قضاییه پزشکی قانونی، اول که میگیم میگن نه این چیز نیست، گاردم میگیرن فلان. بعد که با یک سوال میبینی تأمل میکنه متوقف میشه. از این جهت کسانی که احتیاط بیشتری میکنن و دست به ردشون قوی نیست، ببینید چجوری جمع میشه. منظور ما این باب 35 صفحه 159 حدیث 1 و 2. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس که معلومه جایگاه رأی مردم، رابطه نهادهای برخواسته از رأی مردم با رهبری در مثل جمهوری اسلامی ایران، حکومت شرعی، اینا بحثای ماست. من چند تا نکات جانبی کوتاه بگم اول کار، بعد وارد بحث میشیم. اولین نکته، ببینید ما نظرمون به اقتضائات شریعت مطهره که معتقدیم در مذهب امامیه متبول میشه، تبلور پیدا میکنه. اگر احیانا از فقه صحبت میکنیم، حتی فقه امامیه، واضحه که برای تکمیل تتبع، برای کشف شریعت. اینو عرض کردم که یه وقت اگر مثلا به یک نتیجه رسیدیم که موافق دیگران نیست، یا حتی با برخی مخالفه با برخی موافقه، صحبتی نباشه. صحبت از فقه اگر میکنیم عالیه. عامه رو که ما بحث نمی کنیم، چون فرصتمون جوری نیست که اقتضا بکنه، گرچه معلوم میشه لابلاگاهی اشاره مختصرم و مفصل بحث نخواهیم داشت. در واقع ما دنبال شریعت هستیم به همون معنایی که به کار میبریم. نکته دوم، ما محورمون به اصل غیبته. اگرم از اصل حضور صحبتی میکنیم، طبیعی است که از باب استطراد. نکته سومم اینه که ما واقعا هدفمون ارائه یک بحث علمیه، لذا ممکنه ضمن احترام به آنچه که در قوانین ما میگذره در جمهوری اسلامی نسبت اینها عام خاص منوج باشه، همونطور که بین قانون اساسی 58 با قانون اساسی 68 عام خاص منوج بود و هیچ مشکلی هم نیست، به هر حال بحث و گفتگو است. و نکته دیگه که من به خاطر برخی از مسائل عرض می‌کنم، ببینید ما واقعش تو این بحثا یه مشکلی که داریم اینه که خب برخی ها انتظار دارن مثلا از رأی مردم که ما صحبت میکنیم دیگه تمام جوانب کار، اقوال، احتمالات، ادله. لذا گاهی اشکال گرفتم، نه تو این بحث اشکال گرفته باشن، ولی در بحث‌های مشابه میگن که شما مثلا تتبعتون کامل نبود یا زود گذشتید. ببینید ما یه مسئله‌ای که ممکنه برای یک نفر یک عمر موضوع باشه، خب ما که نمیتونیم یه مثلا صدها جلسه بحث روش بگذاریم. خب به چی میشه؟ یعنی ما یه فقه سیاسی شروع میکنیم 20 سال طول میکشه یه مسئله شاید تمام بشه. مثال میزنم براتون، مثلا در بحث مالکیت فکری، اگر ما در مکاسب محرم وارد شدیم، میتونیم مثل کسی که سه جلد کتاب نوشته یا عمرش رو گشته رو بحث مالکیت فکری بحث کنیم. این که برای ما میسر نیست. بله ما باید آنچه ارائه میدیم فنی باشه، کافی باشه، متناسب با یک مسئله در درس خارج باشه. ولذا شما نگاهتون به بحث ما بحث یک بحث تخصصی اجتهادی قابل اعتنا که البته تو خودش باید جامع باشه، خودستیز نباشه، سطحی نباشه، ادله دو طرف دیده بشه. اما اینو مقایسه کنید با یک کسی که متمحض و متمرکز و ویژه شده در این کار و صدها صفحه تحقیق ارائه داده. کف کفش این بوده که موضوع پایان نامش بوده. خب این دیگه نباید انتظار داشت. این که گاهی وقتا ما از این بحثا میگذریم به این خاطر بیشتر از این تحمل نداره. البته تکرار میکنم، یه موقع با یکی از بزرگان میگفتم دایرة المعارف کارش گزارشه اما نه گزارش سطحی. میدونید مثلا یه موضوعی که 500 صفحه نوشته شده فقه و عرف، وقتی تو دایرة المعارف اسلام مثلا میاد نمیتونه که 500 صفحه اونجا، و الا این کتاب میشه 10,000 جلد، تمام هم نمیشه. این باید اساره فشرده روح مطلب رو هنر داشته باشه، یک نویسنده در یه مقاله 10 صفحه‌ای در بیاره تا بده دانشنامه چاپ کنه. منتها این 10 صفحه باید سر و تهش ضعف باشه که این نشد. لذا ما اون چه مطرح میکنیم انشاءالله میبینید با دقت، فنی، متناسب با سطح خارج، اما از ما توقع نداشته باشید که ما متمحض بشیم در این کار. مسائل بعدی هم همینه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رأی مردم و شریعت مطهر، صفحه 53 رو نگاه کنید، تیتر بحث اینه، میخوام شروع کنیم. چرا گفتم شریعت؟ توضیح دادم. الانم آقایان این پاورقی یکو بخوانید، ما اصل رأی مردم رو حالا میخوام بحث کنیم. خیلی مهمه تو این بحثا پیش انگاره ها معلوم باشه. یعنی ما وقتی میگیم رأی مردم و شریعت مطهر، الان میخوایم اصل رأی مردم. حالا رأی مردم باید یک مرحله ای باشه، دو مرحله ای باشه؟ کم من چقدر باید شرکت کنم تا درست بشه؟ کیفن چجوری؟ اگه نس عوض شد چی؟ یا مردم میگید، مردم از منظور از مردم یعنی مردم دارالاسلام، یا تو فرض مثلا پذیرش مرزها داریم صحبت میکنیم؟ ببینید یه سری اینا رو بعدن خواهیم گفت به مناسبت، اما یه سریش هم دیگه میذاریم برای همون کار متمحض. این که گفتم مقداری که مطرح میکنیم جامع فنی، اما ممکنه بعضی ها مطرح نشه به همین خاطره. بله یه کسی اگر میخواست 400 صفحه اینجا قلم بزنه، 2 سالم شد 3 سالم طول کشید، درس هر روزم بود 1 سال طول کشید، خب بله. اما این از ما توقع نداشته باشید. ممکنه ما برخی جوانه با تذکر بدیم، برخی رو واگذار کنیم، یا حتی نظرمون بدیم، اما دیگه حالا تتبع و اینها رو بذاریم کنار. اما الان اصل رأی مردم رو میخوایم با جوانبش بررسی کنیم. یه نکته دیگه مثلا بگم، ببینید چقدر باید دقت کنیم. ببینید وقتی میگیم مردم، ما الان در گفتگوهامون مثلا میگیم مردم یعنی مردم ایران، یعنی مرز رو قبول کردیم که ایران یک کشور، عراق یک کشور، افغانستان کشور سوم، پاکستان کشور چهارم، و اینا هر کدام شهروندانی دارن، مردمی دارن. خب میدونید که بحث مرزها، پذیرش مرز، عدم پذیرش خودش یه بحث مهمیه که ما انشاءالله وعده میدیم اگر فرصت کنیم توفیق داشته باشیم یکی از مسائل همین باشه، بحث مرزها. خب میدونید که ما در فقه که حالا کاشف از شریعت مطهره، چیزی به نام مرز نداریم. ما دارالاسلام داریم و مثلا دارالکفر، حالا تعبیر میکنم دارالاسلام دارالکفر، این که تا یه جایی مثلا باشه ایران، اون برش باشه عراق، فقط هم یه سیم خاردار بکشن این وسط مثلا، بعد هم میگیم رأی مردم. خب چرا مردم عراق برای ایران رأی ندن؟ چرا مردم ایران برای حکومت عراق رأی ندن؟ اگه بناشه این سیم خاردار بی ارزش باشه، بی اعتبار باشه، دارالاسلام دارالکفر مطرح باشه، اما ما اینا رو که نمیتونیم الان به هم بزنیم. به همین خاطر من الان با یه پیشفرض وجود مرز و پذیرش مرز صحبت میکنیم، که اگر مثلا گفتیم رأی مردم اعتبار داره، باید بگیم کسی که میخواد رئیس جمهور ایران، در فقه که ایران نمیشناسن کلمه ایران، کلمه عراق، ولی بگیم که کسی که میخواد رئیس جمهور ایران باشد یا رهبر ایران باشد باید مردم رأی بدن، یا بگیم نه رأی مردم اعتبار نداره. ما با این پیش‌فرض صحبت میکنیم. اینجا ممکنه بزنیم تو خب این تو باشه چه فایده ای داره؟ خب ما با یه پیش‌فرضی که مثلا قبول نداریم، حالا ما که بعداً دفاع میکنیم و توضیحاتی خواهیم داد رو بحث مرزها، بذارید یکی از مسائلی بونه که قبلا وعده شو دادیم، اگر هم نگاه کنید تو اون لیست هست، ولی اینطور نیست که به کار فرض دیگه نیاد. ممکنه ما با این پیش انگار صحبت کنیم و من بگم مردم که میگیم یعنی شهروندان یک کشور، نه کمتر از یک کشور که استان باشه مثلا، نه بیشتر از یک کشور که بشه دارالاسلام، نه، رو پیشفرض همین مردم، مردم ایران، مردم عراق، مردم افغانستان صحبت میکنیم. اما بحثا به درد پیش انگاری دیگه هم خواهد خورد. ممکن از همین مواد کسی استفاده کنه برای این که بگه دارالاسلام باید رأی بده، دارالاسلام باید، حالا دارالکفر که ما کار نداریم که اونجا، باید رأی بده. اینم این پاورقی شماره یک آقایان، نگید پاورقیه، نمیدونم عادت دارید به خواندن پاور، من که هرچه، یعنی حتی کتاب قصه‌م اگر باشه پاورقیش هم میخونم، دلیل نداره نخونیم. منتها ما با شما قرار گذاشتیم که برخی مطالب برای اینکه متن رو گسست میده، موجب گسل میشه در متن و جدا میکنه، مدیریت از نه از گوینده نویسنده بلکه از خواننده میگیره، میبریم تو پاورقی. اگه طولانی باشه تو پیوست، حال که کتاب نیست که بگیم پیوست، از این جهت هیچ فرقی نمیکنه متن و پاورقی که ما مطلب میاریم، غیر از آدرسی که حالا اوناش دیگه جای خود داره. خب آقایون، اولین کار چیه؟ تتبعه. خب تتبع اگر دو اندیشه سه اندیشه وجود داره، معمولا اول اندیشه اثبات رو میارن، اندیشه ایجاب، بعد اندیشه سلب رو میارن که بخواد هم ایجاب و خونسا کنه هم مثلا خودش دلیل بیاره. لذا اگر برگه رو نگاه کنید، اندیشه اثبات و اعتبار، ادله تثبیت اعتبار، یک دلیل عقل، از اینجا شروع میکنیم. ببینید برخی خواستند برای اثبات اعتبار رأی مردم، اینم بگم بهتون، رأی مردم برای مشروعیت بخشی ها، نه مقبولیت آوری، اون که یه تدبیره، یه تاکتیکه. این رو نوشتم تو مت، منتها به قول معروف بولدش نکردم، ولی شما حالا تو ذهنتون بولدش کنید. برای مشروعیت، که اگر بخواد حکومتی، حاکمی، حکومتش مشروع باشه، بعضی خواستن از دلیل عقل استفاده کنن. بیان عقل اینه آقایان، که بدون تردید عقل، تو پرانتز و نقل، پرانتز بسته، اون حالا نقل رو میخوام بگیم، نقلم داریم این قسمتش، عقل و نقل میگن جامعه نباید هرج و مرج داشته باشه. نه تنها هرج و مرج نباشه، بلکه اقامه معروف بشه، جامعه مرده نباشه، ایجاد عدالت، اصلاح نظام مجتمع، پیشرفت کشور، پیشرفت مردم، همه اینها در سایه حکومت صالح، قادر و مورد اعتماد مردمه. صالح باشه، قدرت داشته باشه، مردم هم قبول داشته باشن. خب حالا حکومت صالح، قادر، مورد اعتماد، بعضی وقتا به نسب الهیه، مثل حکومت پیامبر در مدینه، حکومت امیرالمومنین در کوفه و غیر کوفه، حکومت محدود امام مجتبی علیه السلام، حکومت آقا امام زمان صلوات الله علیه بعدن. خب اینجا نسب الهی میاد، هیچ بحثی هم نیست. یا به قهر و غلبه و کودتا فرض میکنیم همچون حکومتی، یا به انتخاب مردم دموکراسی، حالا یه مرحله ای دو مرحله ای، اون شکلاش دیگه فرعی حساب کنه. فرض اول که در اصل غیبت منتفیه، حکومه حاکم منصوب الهی. فرض دومم ظلمه. ظلمه یه جنرال بیاد کودتا کنه، حالا حتی آدمم نکشه ها، خونم راه نیندازه، با قهر و غلبه بشینه شروع کنه فرمان دادن، دستور دادن، چون باید دستور بده. خب این ظلمه. میمونه فرض سوم، انتخاب مردم. این دوستان استدلال به عقل برای اثبات، حالا بگی دموکراسی، رأی مردم و مشروعیت و حکومت ها با رأی مردم. شاید به این شسته رفتگی نمیدونم کمتر جایی پیدا بشه. البته اینجا بگید خوب ازش عقل در میاد، شر در نمیاد. اینجا باید ادامه بدیم دیگه، قاعده ملازمه داریم دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به شر، پس حکم شرعی هم در میاد. اگر مشروعیت عقلی از این را ثابت بشه، شر هم از باب قاعده ملازمه ثابت میکنه. یعنی راه رسیدن به حکم، چون ما دنبال حکم شرعیم، رأی مردم و شریعت مطهر، نه عقل، عقل عزیز، شریعت مطهر. و اگر اینطوره قاعده ملازمه درست میکنه. حال یه آقای بگه من قاعده ملازمه قبول ندارم، باید بگیم که حال ما با شما حرفی نداریم، جسارت نباشه فقه و عقل رو بخونه، چون گفتن آخر من تعجب میکنم. حالا باز اگر 50 سال پیش گفته میشد، 100 سال پیش گفته میشد، آخر یه مقداری آثار رو بخونیم، اگه قبولم نداریم رد کنیم بگذرم. آقایان این استدلال دو تا نقد برش وارده. نقد اول اینه که به عقل میگیم، گزینه چهارمی هم هست، اینه که یه حکومتی زمام امر رو دست بگیره، موفق، مورد اعتماد مردم، ولی نه انتخاب باشه، حداقل در اول راه، نه نصب باشه، یعنی حتما با یه نفر قهر و غلبه کنه. حالا اگر یه بزرگی، یه شیخی منصوب الهی نیست، مردمم بهش رأی ندادن، به زورم نه، یه نظامی محدود تشکیلات آروم آروم توسعه داد، مردمم چیزی نگفتن، نمیگم رأی دادن، انتخاب کردن، اتفاقا موافقم بود، اتفاقا موافقم بود. لذا به نظر من اگر این نقره بر این دلیل وارده، حالا برگر بخونید کامل نوشتم، مگر اینکه مستدل بگه که این که من گفتم به قهر و غلبه ظلمه، و اصلا چون سلب سلطنت مردمه و تصرف در شؤون مردمه، این یعنی نه به خاطر قهر و غلبه و کودتاش، به خاطر اینکه میخواد در شؤون مردم تصرف کنه که انتخاب نشده. اینه که من گفتم این استدلال اگر بخواد از این نقد خلاص بشه، باید اینجوری از کار در بیاد که این آقا میخواد مسلط بشه بر مردم. مسلط شدن بر مردم یا باید نسب الهی باشه یا رأی مردم، خودشون گفته باشن بیا مسلط شو. اگر نه رأی مردمه نه نسب الهیه، ولو صالح باشه، قادر باشه، حتی مورد اعتمادم باشه ولی مردم رأی ندادن، حتی یه دفعه با همین سکوتشون تصدیقش میکنن، تاییدش میکنن، خب بگیم اینم رأی، حکم رأی داره. نه اینام نیست. خب این چجوری میخواد درست بشه مگر اینکه اینجور بکنیم؟ لذا نقد اول وارده، ولی با کمی اصلاح عبارت، با کمی اصلاح عبارت درست میشه، درست میشه. مشکل آقایان نقد دومه که مستدل به عقل گفت در اصل غیبت نست که منتفیه. خب مخالفای این نظر میگن نست منتفی نیست، نست به فقیه از طرف معصوم علیه السلام برای حکومت. الان اینه که ته دلشون اینه که با جمهوریت مخالفن، تعارف که نمیتونیم بکنیم که، بعضن هم ابام ندارن صریحا بگن و رأی مردم رو یه چیز فقط فرمالیته ای که مثلا برای اینکه دنیا نگه چی، یا استدلال به مردم بشه یه وقت خراب شد یا هرچی شد که خب مثلا خودتون رأی دادید و الا به جمهوریت معتقد نیستن. اونا میگن ما نسب فقیه رو داریم. چطور شما در استدلال میگید نه است در هست غیبت منتفیه؟ لذا اگر کسی بخواد این دلیل عقلی را به کرسی بنشاند باید صبر کنه دلیل مخالفان بیاد، ببینیم اونا حرفشون رو میتوانن به کرسی بنشانن که پس این دلیل میشه باطل، نتونستن بنشانن بسیار خوب، اون وقت این دلیل تمام میشه. پس پذیرشه به حسب بحث ما این دلیل متوقف بر اینی که ما منتظر بمانیم ببینیم در آینده چی میشه. این اولین دلیل، دلیل حق. اگر خواستید نمیتونم بگم کاملتر ولی مفصلتر، جالب اینه که من حدود یک صفحه رو در سه خط ترخیص کردم. خب از دراساتون فی ولایت الفقی جلد اول آدرس دادم دیگه. من البته بحثم با دراسات عام و خاص منبعه، گاهی میریم بیرون گاهی برمیگردیم، ولی جزء منابعی است که توصیه میکنم مخصوصا برای هفته های آینده، یکی دو هفته آینده مطالعه کنید. صفحم که دارم از صفحه 493 که شروع میشه، بله تا بله دارم نگاه میکنم ببینم، حداقل تا صفحه 522 رو باید ببینید، 522 و خیالمون بخواد راحت باشه باید تا صفحه بله 529 اینا رو ببینید. انشاءالله بحث هفته آینده پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.